همراهی همیشگی شما پدر مادرهای عزیز و شنوندگان گرامی. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
فرصتی در دسترس شما. پرش متفاوت در آموزش.
حمید جان نون بده.
گشنفه؟
بله نون بده.
ندارد غصه ای توی جوانیش، امید استان که رمز زندگانیش.
بله زندگانیش. شما شین بده.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز چهارشنبه 14 آذر 1403 خورشیدی و 4 دسامبر 2024 میلادی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیوم هستید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز. برنامه رادیوم یک برنامه علمی هست که هر روز سرک میکشیم به دنیای علم و فناوری. موضوعات مختلف و کنجکاوی های خودمون رو از دریچه علم بهش نگاه میکنیم و سعی میکنیم یک پاسخ علمی براش پیدا بکنیم و البته در این مسیر از کارشناسان و متخصصانی هم کمک میگیریم که در قالب پرونده ویژه باهاشون گفتگو میکنیم. تصور بکنید که دمای سیاره زمین 1 درجه یا 2 درجه افزایش پیدا بکنه. فکر میکنید چه اتفاقی میفته؟ فکر میکنید چقدر اصلا این موضوع جدی باشه و دغدغه باشه، چه برای شمایی که دارید صدای من رو میشنوید، چه برای کلن تمام مردم دنیا. اگر پاسخ این سوال رو میخواید بدونید و بدونید که اصلا چقدر دنیا به این موضوع داره توجه میکنه، تا انتهای برنامه امروز با من احسان مرچه همراه باشید که پرونده ویژه امروز ما اختصاص داره به آخرین نشستی که در باکو برگزار شد، کاپ 29 در آذربایجان 2 هفته پیش برگزار شد و امروز همراه با کارشناس برنامه خانم مهتاب دمیرچی میخوایم به این موضوع بپردازیم. پس تا ساعت 9:45 با ما همراه باشید. اما دو تا توصیه همیشگی. صفحه برنامه رادیوم رو همین الان دنبال بکنید، برید در فضای مجازی اینستاگرام باز بکنید، نشانه ما از @ra.radium، یه دکمه آبی رنگ بالا میرید نوشته فالو، یا اگر گوشیتون فارسی هست دنبال کردن دنبال بکنید ما رو، به جمع دنبال کننده ها بپیوندید. پست استوری های متناسب با محتوای برنامه رو سعی می‌کنیم در صفحه براتون منتشر بکنیم و رضایت شما رو جلب می‌کنیم. باز طرفی اگر برنامه رادیوم رو به هر دلیلی یادتون رفت بشنوید، کافیه که اپلیکیشن کست باکس روی گوشی همراه خودتون نصب بکنید. این اپلیکیشن رو اگر روی گوشی همراهتون نصب داشته باشید، هر روز که برنامه رادیوم تمام میشه، 1-2 ساعت بعدش فایل برنامه در اپلیکیشن قرار می‌گیره، یه نوتیفیکیشن اطلاعیه هم براتون روی گوشیتون ظاهر میشه، در جریان قرار میگیرید، میتونید برنامه اون روز رو بشنوید، برای دوستانتون بفرستید، نظر هم برای ما بگذارید. اما میریم سراغ دنیای علم و فناوری ببینیم که در این حوزه چی میگذره و آخرین اخبار علم و فناوری در ایران و جهان به چه صورت هستش. همراه باشید با میثم موسوی که این خبرها رو خدمت شما اعلام می‌کنه.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر. با چند خبر از تازه ترین خبرهای علمی از ایران و جهان همراه باشید. تصفیه پساب یکی از بزرگترین کارخانه های پروتئینی با نانو حباب. یکی از شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه نانو فناوری سامانه تصفیه پساب با کمک نانو حباب را در یکی از بزرگترین کارخانه های پروتئینی کشور راه اندازی کرد. نانو حباب ها پس از وارد شدن به پساب دچار فروپاشی شده و انرژیشون رو به پساب میدن. این انرژی باعث جداسازی چربی ها و شکست ماکرومولکول ها میشه. در بخش چربی گیری مکانیکی این نانو حباب ها باعث میشن ذرات چربی که به هم چسبیدن روی سطح آب بیان و با این کار به سادگی میشه این لخته ها و چربی ها رو جداسازی کرد. در این سامانه از اپوکسی های نانویی برای طراحی مخازنی استفاده شده که طول عمر بالایی داره. از فناوری نانو اوزون هم در این دستگاه استفاده شده تا آلودگی میکروبی به حد اقل برسه. تأمین انرژی خودروهای برقی دوربرد با باتری‌های لیتیوم سولفور جدید. پژوهشگران نوعی باتری لیتیوم سولفور ساختن که با سرعت فوق‌العاده زیاد شارژ میشه و میتونه برق خودروهای برقی دوربرد و پهپادهای تجاری رو تأمین کنه. توسعه این فناوری احتمالاً اون رو به گزینه‌ای مناسب برای تأمین انرژی هواپیماهای برقی در آینده تبدیل می‌کنه. تا قبل از این تولید باتری‌های لیتیوم سولفور از نظر تجاری امکان پذیر نبود، چون که ترکیب شیمیایی پیچیده این باتری‌ها باعث می‌شد خیلی کند شارژ بشن. این پژوهش از یک دهه پیش در حال انجامه و گامی تحول‌آفرین در فناوری باتری‌های تجدیدپذیر محسوب میشه. با استفاده از باتری‌های لیتیوم سولفور در خودروهای برقی با یک بار شارژ میشه 1000 کیلومتر بیشتر رانندگی کرد، ضمن اینکه شارژ مجدد به چند ساعت کاهش پیدا کرد. و کهکشان راه شیری متفاوت از کهکشان‌های دیگه است. پژوهش‌های جدید نشون داده که کهکشان راه شیری ویژگی‌های منحصر به فردی داره. محققان با بررسی 101 کهکشان مشابه متوجه شدند که تعداد و توزیع کهکشان‌های ماهواره‌ای اطراف راه شیری کمتر از کهکشان‌های دیگر است. همچنین نرخ تشکیل ستاره در کهکشان‌های ماهواره‌ای تحت تأثیر نزدیکی به هاله ماده تاریک قرار داره. این نتایج نشون میده که راه شیری در مقایسه با کهکشان‌های دیگه ویژگی‌های خاصی داره که میتونه درک بهتری از تشکیل کهکشان‌ها و تأثیر ماده تاریک به اون‌ها رو فراهم کنه. این پژوهش‌ها به شبیه‌سازی‌های جدید کمک کرده و سوالاتی در مورد نحوه تأثیرات داخلی بر کهکشان‌های ماهواره‌ای مطرح می‌کنه. کهکشان ماهواره‌ای به کهکشانی گفته میشه که به دور یک کهکشان بزرگتر می‌چرخه. من سید میثم موسوی از همراهی شما عزیزان متشکرم. روزتون بخیر.
با رادیوم جلوتر از دیگران حرکت کنید. رادیوم، شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز، از ساعت 9 صبح.
مروری کردیم اخبار علم و فناوری رو. همچنان شنونده برنامه رادیوم از رادیو جوان هستید و دعوت میکنم که تا انتهای برنامه تا حوالی 9:45 دقیقه با من احسان بهجو همراه باشید. میریم سراغ پرونده ویژه که میخوایم از دنیای تغییر اقلیم و تغییر آب و هوا و خلاصه ای از کنفرانس 29 خدمت شما ارائه بدیم.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا میرسیم به پرونده ویژه امروز. گفتگو میکنم با خانم مهتاب دمیرچی، ژورنالیست علم و فناوری و متخصص و حوزه اقلیم. درست خانم دمیرچی، سلام، صبحتون بخیر.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای مهشو و مردم خوب ایران. بله، من کارشناس حوزه اقلیم شناسی هستم. بله. البته افتخار اینو دارم که مدت هاست در این حوزه هم پژوهش میکنم و هم به عبارتی روزنامه نگاری در این حوزه رو بر عهده دارم.
قبلا در برنامه رادیوم زیاد تشریف میوردید، الان فکر کنم از آخرین حضورتون یک سال میگذره
تقریبا. بله، اتفاقا خیلی هم دلم حقیقتا تنگ شده بود، هم برای برنامه، هم فضای برنامه و شنیدن صدای رادیوم. به هر حال دیگه شرایطی پیش میاد گاهی آدم مجبوره که از بعضی از خواسته ها در واقع چشم پوشی کنه.
بله، همه چیز به اولویت ها برمیگرده. کاملا قبول دارم خانم دمیرچی و قابل احترام هم هستش. امیدوارم که این حضورتون به معنای بازگشت رادیوم به اولویت‌های بالای شما باشه.
قطعا همینطوره. اتفاقا من الان که تو راه داشتم میومدم به این فکر میکردم که چقدر موضوعات اقلیمی و بحثایی که کشورها بر سر بحران‌های اقلیمی میکنن در حالا این یک سال اخیر رنگ به عبارتی خودخواهانه تری گرفته و جا داره که روی این موضوع ما خیلی کار بکنیم. چه بسا که تغییرات اقلیمی داره تبدیل میشه به یکی از ابر بحران‌های جهان و یواش یواش داره در واقع به عبارتی به یک تهدید بزرگ برای کل بشریت تبدیل میشه و من فکر میکنم که باید در برنامه‌ها، رسانه‌ها بیش از گذشته به این موضوع بپردازیم، هرچند که حالا متاسفانه این موضوع هنوز جای دقیقش رو در رسانه‌های ما باز نکرده و بهش پرداخته نشده.
فکر کنم 3 سال پیش و 4 سال پیش بود که برای اولین بار به کاپ‌ها در برنامه رادیوم پرداختیم. اون موقع شنونده ها پیامک میزدن به برنامه، من در لحظه پیامک ها رو میخوندم. گفتیم که امروز میخوایم از کاپ 2021 و 2020 میخواستیم صحبت بکنیم، 2022 فکر کنم. یکی از شنونده ها پیامک زده بود که مثلا از تیم فوتبال فلان هم بگید، مثلا جام فلان. گفتیم آقا این کاپ دیگه ای هست، داستان درباره تغییر اقلیم میخوایم صحبت بکنیم و حالا شما خودتون توضیح بدین برای شروع بحثمون که امروز که میخوایم از کاپ 2024
بله.
صحبت کنه، یا بهتره یا کاپ 29، معروف کاپ 29 می‌خوایم صحبت کنیم. این کاپ چیه و کاپ 29 به چه معناست؟
ببینید، کاپ ها به عبارتی کانفرنس آف ده پارتیز هستن، یعنی سرواژه این عبارت رو در بر میگیرن. حالا اگر بخوام تعریف کلیش بگم،
خودش چی هست؟
کنفرانس های تغییرات آب و هوای سازمان ملل هستش. وقتی در سال 1992 دقیقاً در روز زمین در یک اجلاسی اصلا به اسم اجلاس زمین تمام کشورهای جهان، یا بهتر بگم اغلب کشورهای جهان، گرد هم دیگه اومدن و فهمیدن که 3 تا موضوع مهمترین مسئله در کره زمین داره شلوغ میشه. یکی تنوع زیستیه، یعنی از دست رفتن تنوع زیستی، یکی تغییرات اقلیمی و یکی بیابانزاییه. این 3 تا موضوع محور اصلی اولین جلسه تغییرات اقلیمی در سازمان ملل بود که کشورها تصمیم گرفتن از این به بعد یک سری اقدامات مسئولانه‌ای رو داشته باشن. بعد از این جلسه در سال 1997 تقریباً 5-6 سال بعدش پروتکل کیوتو بین کشورها به عبارتی منعقد شد و کشورها اون رو امضا کردن. جالبه بدونید که ایران هم امضا کرد. حالا این پروتکل چی بود؟ این بودش که تمام کشورها باید متحد می‌شدن که از یک میزان مشخص شده ای گازهای گلخانه ای رو منتشر نکنن، که البته این مسئولیت از گردن کشورهای در حال توسعه مثل ایران ساقط بود. یعنی این اجازه به کشورهای در حال توسعه داده میشد که همچنان سوختهای فسیلی رو در واقع داشته باشن، حالا به فروش برسونن یا مصرف بکنن، و بیشتر متوجه کشورهای توسعه یافته تر بود.
یعنی در اون پیمان کیوتو، نشست کیوتو، کشورها توافق کردند که جلوی انتشار بیشتر گازهای گلخانه‌ای مثل مثلا گاز CO2 رو بگیرن، گازهای CFC حالا بر پایه کربن و فلور و اینا رو بگیرند.
بله.
و به ویژه کشورهای توسعه یافته که منتشر نکنن یا خیلی کم بکنن، کشورهای در حال توسعه مجاز هستن، اما اونها هم یه حداقل‌های رو باز بایستی رعایت بکنن دیگه، نه هر میزانی که باز دلشون خواست.
آره، ولی خیلی اجباری روشون نبود. تا اینکه میگذره، تا سال 2015 توافقنامه پاریس بسته میشه که این
کاپ 15 معروف بود.
بله بله، در کاپ 15. حالا از این به بعد، یعنی از سال 1992 که اولین کاپ در واقع تشکیل شد، سالانه این کاپ در جای مختلف جهان در کشورهای مختلف در واقع میزبانی میگرفتن و تشکیل میشد، تا اینکه در کاپ 15 فکر میکنم در سال 2015 و 2016 توافقنامه پاریس اومد یک الزاماتی رو در واقع بهش تاکید کرد که کشورها باید میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای رو به یک حدی برسونن تا میزان افزایش دمای کره زمین به قبل از دوران صنعتی شدن برگرده. یعنی 1.5 درجه کاهش پیدا بکنه به قبل از دوران صنعتی شدن. خیلی رویاپردانه. این ظرف 20 سال باید این اتفاق میافتاد.
از 2015 که تصدیق در
پاریس. از 2015 باید ظرف 20 سال این اتفاق میافتاد. ولی
جا داریم دیگه، 10 سال تا 25 جا داریم دیگه.
ببینید همون زمانم هم وقتی این صحبت ها شد، خیلی از کارشناس ها و دانشمندان حوزه اقلیم شناسی به این اعتقاد داشتن که خیلی رویا پردازان است. با این روندی که ما داریم در جهان میبینیم امکان نداره. و جالبه که الان تقریبا نزدیک 10 سال که داره میگذره ما روند افزایشی رو شاهد بودیم. ببینید اون زمانش رویا پردازانه بوده، حالا الان که دیگه روند افزایشی هم داریم میبینیم،
دمای میانگین سیاره زمین کاهش پیدا کرد، افزایش هم پیدا کرد،
افزایش هم پیدا کرده. یعنی عملا میتونیم بگیم یه چیزی که اصلا اتفاق نمیفته.
آخه میدونید چیه خانم دمیرچی؟ بله. واقعیتش اینه که مثلا میگم ما شاهد این بودیم که اولین کشوری که یا جدیترین کشوری که اصلا زد زیر بازی و میزایر میز زد اصلا خارج شد از این توافق، آمریکا و دونالد ترامپ بود.
بله.
که دور اولی که رئیس جمهور شد صراحتا اعلام کرد که آقا اصلا من قبول ندارم، اومد بیرون.
درست.
بگو اصلا کی گفته گرمایش جهانی دلیلش مثلا اینو اینو این اصلا این ساخت خودتون، آقا ما قبول نداریم. و خب این خیلی ضرر مالی برای کشورها داره دیگه. به هر حال کشورها دارن تولیدات متنوعی رو صورت میدن، کارخانجاتشون، صنعتشون و تولید گازهای گلخانه‌ای اجتناب ناپذیر هستش و کشورهای مثلا مثل آمریکا اصلا به عنوان سردنداز زدن زیر این میز و خارج شدن متاسفانه. و کشورهای دیگه هم وقتی میبینن مثلا کشوری مثل آمریکا از این تعهد خارج میشه، از این توافق بهتره بگم خارج میشه، چون تعهدی نداده تا اونجا که میدونم، یعنی زیر بار تعهد نرفت، وقتی خارج میشه کشورهای دیگه هم میگن ما برای چی بخوایم رعایت بکنیم، اونا دارن میسوزونن، اونا دارن رشد میکنن، من پای تعهدم باقی بمونم، منم میسوزونم.
ببین مسئله اینجاست، ما داریم در رابطه با یک موضوعی صحبت میکنیم که خیلی حیات ما وابسته بهش هست، اما تبدیل شده به یه موضوعی که انگاری برای هیچ کشوری مهم نیست، انگاری برای هیچ شرکت کنندهی در این کاپا مهم نیست. دو موضوع اصلی اینجا وجود داره. در توافقنامه پاریس این اتفاق افتاد که کشورهای توسعه یافته باید یک غرامت، حالا یا به عنوان غرامت یا به عنوان صندوق‌های سرمایه‌گذاری به کشورهای در حال توسعه میدادن.
یعنی
یک حالتی بودش که کشورهای در حال توسعه میتونستن با دریافت این کمک‌های مالی تا حدی به توسعه خودشون هم بپردازن.
اما پیشنهادی بود که داده شد.
این پیشنهادی بود که داده شد و تنها راه حل هم همین هستش. تنها راه حل موجود این همکاری مالی بین کشورهای در واقع توسعه یافته تر که سالها قبل سوختهای فسیلی رو سوزوندن و الان به توسعه رسیدن با کشورهای در حال توسعه مثل ایران و هند. آها. که نیازمند سوزوندن این سوختها هستش برای اینکه به توسعه برسه.
در حال توسعه همه حرفشون همین بود همواره دیگه و هست که آقا اگه بخوایم قطع بکنیم ما چجوری رشد بکنیم، توسعه پیدا کنیم؟ یه سری کشور یه زمانی این همه گاز گلخانه‌ای و کربن و متان و فلان سوزوندن، رشد کردن، توسعه یافتند. حالا بگیم دیگه کسی منتشر نکنه ما که میخوایم وقت ما شده.
دونالد ترامپ میاد از این خارج میشه. ببینید کاملا اینجا میتونیم به نگاه جهانبینی آدم ها، مخصوصا کسایی که تصمیماتشون تاثیرگذار هست در یک اقدامات جهانی مثل تغییرات اقلیمی یا کاهش بحران های اقلیمی، چقدر میتونیم ما به این موضوع پی ببریم. وقتی خارج میشه و جالبه که صدای هیچ کشور توسعه یافته ای هم در نمیاد تو این جریان، که خب تو که خارج شدی یک زمانی شما بیشترین انتشار رو داشتی.
بله.
یعنی اینکه الان کشورهای توسعه یافته زیر بار اون حجم از انتشاری که داشتن نمیرن و سالهاست که دارن در خصوص این میزان رقمی هم که باید پرداخت کنن به عبارتی چانه زنی میکنن. و خیلی جالبه آقای مهرجو، ببینید من خودم موافق یک همکاری جهانی هستم به عنوان یک روزنامه نگار، دست کم به عنوان یک شهروند ایرانی. من هم دوست ندارم کشورم جزء صدر در واقع انتشار کننده ها باشه، اما یه مسئله وجود داره، این که وقتی میان صادرات رو بر پایه تجارت کربن میذارن، یعنی چی؟ یعنی این که هر کشوری که در تولید هر محصول کربن کمتری تولید کرده باشه استاندارد مورد نیاز برای ورود به تجارت جهانی رو پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی این که ما به شما پول که نمیدیم، سرمایه که نمیدیم، کمک مالی هم نمیکنیم، ولی اگر کالاهاتون رد پای کربن پررنگتری داشته باشه در تولید مثلا چه میدونم پوش پوشاک، فولاد، هر چیزی، هر محصولی، هر کالایی کربن تولید کرده باشین، اینم ازتون نمیخوایم و راهتون نمیدیم. میدونید
بازی یعنی نابرابر.
دقیقاً سلطه جهانی داره اینجا خودشو کاملا نشون میده. و جالبه که خیلی این جالبه، شما تصور بکنید ما بیایم یه اجلاسی رو برگزار بکنیم به فرض مثال برای پیشگیری از بیماری مالاریا، بعد خود پشه مالاریا رو بریم دعوت بکنیم که بگیم خب تو هم صحبت بکن. الان چند ساله که شما دقت کرده باشین کاپ ها داره در کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهایی که اصلا درآمدشون وابسته به نفت هستش تشکیل بله. میشه.
سال گذشته مثلا در دبی بود،
سال قبلش در شرم الشیخ مصر بود، الانم امسالم که کاپ 29 در آذربایجانمون که 2/3 درآمدش نفتیه.
بله.
و جالبه که آقای الهام علیوف میاد در اولین جمله خودش، میدونید همه اینها نشانه داره، در اولین جمله خودش میاد میگه که نفت و گاز مواهب الهی هستن. یاد سال گذشته در دبی میان صحبت تجارت میکنن، تجارت نفت میکنن و اصلا اسنادش هم اومد بیرون که قراردادهای نفتی بسته شد در پشت پرده کاپ 28.
الان اون موردی که فرمودید که پیشنهاد شده بود که کشورهای توسعه یافته بیان مبلغی رو حالا یا به عنوان غرامت یا به عنوان کمک به کشورهای در حال توسعه بدن، آیا این محقق شد؟ کشوری به کشور دیگه کمک کرد؟
در کاپ 28 قرار بود که این اتفاق بیفته و خیلی اتفاقات دیگه هم قرار بود بیفته. بله در دبی نمیدونم مثلا مثل اینکه 10 میلیارد درخت، حالا اگر رقمشو درست گفته باشم، باید کاشته میشد و یک صندوق خسارت باید تعیین میشد. انقدر دعوا بر سر این موضوعات مالی زیاد بود که زمان اجازه نداد به نتیجه برسه و موکولش کردن به کاپ 29. در کاپ 29 هم قرار بود که کشورهای توسعه یافته یه چیزی بوده 1 تریلیون دلار پرداخت بکنن، یعنی خواسته کشورهای در حال توسعه از جمله ایران و هند این بود، اما خب زیر بارش نرفتن و تنها بسنده کردن به 300 میلیارد دلار. و هند کشوری بود که به شدت اعتراض کرد نسبت به این موضوع و نمایندش این جمله رو بیان کرد که این یک در واقع توافق نابرابره که تا 5 سال دیگه این رقم عملا ناچیزه و هیچ تأثیری نداره. میدونید موضوع سر این نیستش که کشورهای در حال توسعه نیازمند اون در واقع غرامت هستن، موضوع سر اینه که اقتصاد آینده جهان داره یکیش برپای تجارت کربن میگرده. یعنی ما اگر بتونیم رد پای کربن خودمون رو بیاریم پایین که میتونیم در اقتصاد جهانی هم حالا به فرض رفع تحریم ها عمل بکنیم.
خب این...
و خب این عملا دست کشورهای در حال توسعه رو داره میبنده.
از طرفی شما دارید میگید که ما بیایم رد کربن رو در صنعت خودمون کاهش بدیم.
دقیقا.
این مستلزم این هستش که ما بریم سراغ فناوری هایی که یعنی ما بیایم اصلا صنعت خودمون رو مدرن بکنیم، دستگاه ها، تجهیزات، کارخانجات خودمون رو مدرن بکنیم، سوخت هامون رو از اون سوخت های فسیلی بیایم تغییر بدیم به انرژی های تجدیدپذیر. و این نیاز بودجه های بسیار کلان هست و شاید غیر از اون حمایت ها یعنی بودجه ای که دولت ها باید اختصاص بدن، شاید به قول شما اون پولی که اون کمکی که کشورهای توسعه یافته باید بکنن و کشورها در حال توسعه ضروری باشه و اشتراک ناپذیر نمیشه.
هم این موضوع همین که نیازمند یک همکاری بین المللیه.
ما الان کشوری مثل ایران حالا یه مشکل مضاعفی هم داره نسبت به کشورهای در حال توسعه دیگه، و اونم این که ما حتی اگر بخوایم بگیم آقا اصلا ما نیازی به کمک مالی نداریم که شماها توسعه یافته به ما کمک بکنید، ما میخوایم خودمون رد پای کربن کم بکنیم، ناوگان صنعت خودمون رو و به قول معروف کارخانجات خودمون رو، دستگاه و تجهیزات رو مدرن و بروز بکنیم. ما تو اون بخشم الان درگیر تحریم های واقعا ناجوانمردانه هستیم که نمیتونیم فناوری اونجوری که میخوایم وارد بکنیم، نمیتونیم دستگاه مدرن روز دنیا رو بخوایم وارد کشورمون بکنیم. الان این مشکل هم هست و کشورهای توسعه یافته هیچ پاسخی ندارن که شما که از ما میخواهید کمتر تولید بکنیم باشه، بیایید دستگاه های مدرن رو به ما بفروشید و اونم نمیفروشند.
نه تنها این کار رو نمی کنن. ببینید ما یک موزلی هم که تو این حوزه داریم در اشاعه علم و اطلاعات هم الان دچار مشکل شدیم. یعنی اینکه ما اگر بخوایم پیاده سازی بکنیم دستاوردهای علمی و فناورانه خودمون رو، این خب مستلزم یک بازه زمانی تقریبا طولانی مدته، در حالی که اگر این همکاری وجود داشته باشه، اگر سیاستمداران به عبارتی این مقدار روشن فکرانه کمتر تو این موضوع فکر بکنن. من اصلا نمیخوام بگم که توسعه یافته یا در حال توسعه ها، هر دو طرف رو دارم در نظر میگیرم. اگر این همکاری وجود داشته باشه نسبت به این کاهش میزان کربن، باز میتونیم امیدوارتر باشیم. یه مسئله ای که وجود داره، میدونید اصلا موضوع گرمایش جهانی یک موضوعی که از همون ابتدا مناقشه برانگیز بوده، حتی در بین دانشمندان هم این موضوع مناقشه برانگیز بود. خیلی ها در همون ابتدا فکر میکردن که گرمایش جهانی یک روند طبیعیه در کره زمین،
بله،
و اصلا حاصل فعالیت های انسانی نیست. بعدها که اندازه گیری ها دقیق تر شد، این افراد به عبارتی عقب کشیدن. اما اصلا این که بگیم گرمایش جهانی چیه؟ ما چرا داریم انقدر صحبت از آثار گرمایش جهانی میکنیم؟ چرا بعضی ها مثلا، شاید این سوال شما هم باشه که آیا واقعا افزایش یک درجه یا دو درجه یه دمای کره زمین انقدر میتونه مهم باشه که ما انقدر داریم سرش دعوا میکنیم، هر سال اجلاس های اقلیمی برگزار میکنیم، انقدر نسبت بهش حساسیت داریم نشون میدیم؟
به این میپردازی تو بخش بعدیمون که اصلا ضرورتش چی هستش؟ مگه قرار چه اتفاقی؟ آیا قرار فاجعه ای رخ بده یا فاجعه ای در راهه که مردم ما خیلی هم خبر نداریم ازش، یا نه داستان چی هست؟ بخش بعدیش میپرسیم. من تو خبرها امروز داشتم میخوندم که ژاپن کمک 690 میلیون ینی، یعنی چیز هلوش 4.5 میلیون دلار به ایران کمک کرده از طریق دفتر عمران سازمان ملل در ایران، به ایران کمک کرده برای احیای دریاچه ارومیه، و این خیلی خبر خوشایندی هستش. البته من نمیدونم 4.5 میلیون دلار رقم کافی هست یا رقم قابل توجهی برای این موضوع هست یا نه، بعید به نظرم میرسه. اما نفس کار بسیار مهمه. پیشتر هم سال 2020، 4 سال گذشته، ژاپن یک کمک 1 میلیون دلاری باز کرده بود برای کشاورزی پایدار و آبیاری و کشاورزی پایدار، که اون موقع اعلام شد که آقا این پول درست مدیریت نشد تو کشورمون و هدر رفت. به نوعی وضعیت درچه ارومیه هم بدتر شد. امیدوارم این سری این کمک 4 میلیون دلاری اضافه بشه به بودجه‌ای که به نظر میرسه دولت جدید خیلی جدی‌تر گرفته قضیه رو و میخوان حالا یه حرکتی انجام بدن. امیدوارم که درست مدیریت بشه و طی 3-4 سال آینده شاهد این باشیم که متخصصان امن بگن که وضعیت دریاچه ارومیه نسبت به چند سال قبل خودش بهتر شده. بریم با هم یه کتابیوم رو بشنویم همراه با خانم مروا کاظم‌زاده که کتاب دیگر برای ما معرفی میکنه و بخشی از اون رو میخونه. برمیگردیم، پرونده ویژه همچنان ادامه داره.
بسیاری از داستان‌های علمی تخیلی و فیلم‌های ساخته شده از اتومبیل‌های پرنده استفاده کردند، مثل سری جنگ ستارگان. اولین داستان علمی تخیلی درباره اتومبیل پرنده هم رمان ارباب جهان از ژول ورن بود که در سال 1904 نوشته شد. در این داستان اتومبیل نه تنها به یک ماشین پرنده بلکه به قایق و زیردریایی هم تبدیل می‌شد. اما اتومبیل‌های پرنده چقدر منطقی هستند؟ مسئله منطقی در مورد خودروهای پرنده وجود داره که باید اول از همه اون رو حل کنیم. کنترل ترافیک هوایی. امروز تیم تمام وقت کنترل کننده های ترافیک هوایی در هر فرودگاهی کار میکنن و با استفاده از رادارهای پیچیده برنامه های برای جلوگیری از تصادف هوایی تنظیم میکنن. اولین مخترع خودروهای پرنده پل مولر بود که در سال 1989 نمونه ای ساخت که 200 پرش در ارتفاعات بلندتر از 15 متر انجام می داد و در سال 1990 بود که مخترع دیگه ای تونست خودروی پرنده بالدار کوچیکی بسازه که هم رونده بشه و هم پرواز بکنه. در واقع خودروهای پرنده هم برتری دارند و هم چند اشکال. یکی از برتری‌های آشکارش اینه که گذشته از جذابیت، زمان مسافرتتون به طور قابل ملاحظه کاهش پیدا می‌کنه. یکی از اشکالاتش هم اینه که نیاز هست تا آموزش‌های مخصوص برای راننده‌ها ترتیب داده بشه. ایمنی هم یک عامل دیگه است. به منظور داشتن ایمنی در سفر با خودروی پرنده به نوعی کنترل رایانه‌ای نیاز داریم. اون هم سامانه‌های ناوبری که مبتنی بر هوش مصنوعی هستند. اما آخرین اخبار مربوط به دنیای ماشین‌های پرنده مربوط به آیروموبیله. آیروموبیل نام خودروی پرنده‌ایه که میتونه 430 مایل با یک باک بنزین پرواز کنه. رویایی که سالها پیش انسان‌ها تونستند برای رهایی از ترافیک با یک اتومبیل پرنده حرکت کنند. و یک سازنده اسلوواکیایی خبر داد که این رویا به تحقق رسیده. این هم داستان علمی تخیلی دیگه‌ای بود که به حقیقت پیوست. قسمتی از کتاب علم در ادبیات علمی تخیلی به نویسندگی رابرت بلای. نویسنده در این کتاب 83 تا از پیشگویی‌های داستان‌های علمی تخیلی که امروز به واقعیت تبدیل شدند رو بررسی می‌کنه و از تأثیر این ایده‌های خیالی در پیشرفت علم و تکنولوژی میگه. ممنون که تا پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروه کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیوم صبحتون بخیر.